السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، وجود مقدس سید الشهدا و شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، عیدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامین کاظمین، امامین عسکریین علیهم السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند قد بفرمایید. اللهم صل على محمد. در قرآن کریم حقیقت انسان رو قلب انسان معرفی میکنه و قیمت انسان رو به معشوقها، محبوبها و آرزوهای قلبی انسان معرفی میکنه. اون گل پسرای اونجا رو یکی ساکت بکنه، بچه ها رو اونجای زده سر صداها بیفته. قلب ها به هر چی که تعلق بگیرن انسان رو به همون جا میبرن. این که پیغمبر میفرماید بعضی از امت من به شکل حیوانات محشور میشن، چون قلبشون تا همون حد روش میکنه. بعضی ها خوکن، بعضی ها گرگن، بعضی ها روباهن، بعضی ها میمون میشن. انسان خیلی کم میشه، یعنی تولید قلب انسانی کم میشه. بعضی ها از شب اول قبل گیرن، بعضی ها وسط راه کم میارن، توششون کم میشه، بعضی ها تا بهشت میرن، بعضی ها هم بالاتر از بهشت میرن. این که یه نفر چه دارایی داره تو زندگی دنیاییش و چه زندگی آخرتیش، قلب او رو تا کجا میبره، این به کارکرد و عمل خود انسانه که انتخابهاشو و آرزوهاشو به گونه تنظیم بکنه که این قلب او رو از جهنم رد کنه، به بهشت برسونه و از بهشت رد کنه به الله برسونه. شما قیمتمون هم همینه، بهشت نیست. به قول بزرگان دین بهشت هم دیوانگان میرن هم بچه ها، حیوانات هم میرن بهشت. این قیمت انسان نیست. قیمت انسان همونطور که درباره شهدا فرمود کجاست؟ عند ربهم یرزقون. قیمت انسان پیش خود خداست. این قیمت انسان. این که ما چقدر رو قلبمون کار بکنیم، رو آرزوهامون، آرمانهامون، اون برد به ما میده. اینو خواهش میکنم همه دقت کنن. هر چقدر برد قلب شما بیشتر باشه مسیر بیشتری رو طی می‌کنه. در قیامت همه انسان‌ها باید از جهنم رد شن. ان منکم الا واردها، حتی انبیا هم باید تو جهنم رد شن برن بهش. همه قرآن میگه هیچ کس نیست مگر که باید از اینجا رد شه و بتره تو بهش. صراط اساسا توی جهنمه، از تو باید رد شه انسان. خب خیلی ها برد قلبشون همون حده، همونجا میمونن دیگه، رد نمیشن. یه عده برد قلبشون به شدت اونها رو از جهنم رد میکنه بهش میرسونه، ولی یه عده هستن که بهش رو هم رد میکنن، به اهل بیت و خدا میرسن. اینجور نیستش که هر کس تو بهشته به اهل بیت برسه، اونجا یه برد دیگری لازم داره. برابر این تنظیم رابطه قلبی با اشیا، آرمان‌ها و آرزوها نقش تعیین کننده‌ای در برد قلب داره. قلب کجا میبره تو؟ به چی تعلق میدی؟ دین اسلام یه دینی هستش که آمده ما رو تا خدا ببره، چون میگه من روح خودم رو در شما دمیدم، شما جایگاهتون پیش منه، باید بیاید پیش من، اونجا شما آرامش پیدا میکنید، تا اونجا باید بیاید. لذا انسان تربیت شده که شبیه خود خدا بشه. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من، منو اطاعت کن تا من تو رو نمونه خودم قرار بدم. به این مقام در قرآن میگن مقام خلیفت الله، یعنی انسان مظهر خود خدا میشه. پیامبر هم فرمودن تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشید، شبیه خدا بشید. ما تا اونجا جا داریم. لذا برد بلند ما همینه که ما بخواهیم تا خدا بریم، تا این درجه بریم، این تمنا و آرزو در ما باشه. خب اگر بخوایم تا خدا بریم، بخوایم شبیه خدا بشیم، مهمترین خلق خداوند رحمانیت هست و رحیمیت. از این بالاتر دیگه ما نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، یک کسی اومد بهش گفت آقا من حوصله مطالعه و سخنرانی و کتاب خوندن و اینا ندارم، همین الان سرپایی به من بگو اسلام یعنی چی؟ علامه فرمود اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با همه مردم جهان رحمان باشید، با مؤمنین رحیم. لذا کی میخواد بفهمه چقدر شبیه خداست، باید ببینه چقدر رحمانه، چقدر چی؟ رحیمه. رحمان یعنی محبتش به 8 میلیارد انسان تعلق بگیره، چون این همه بندگان خدا هست، بچه های حضرت زهران هست، بچه های امام حسین هست. شما ناکنید در این سیل اربعین غیر از شیعیان و اهل سنت، مسیحی میاد، یهودی میاد، سیک میاد، هندو میاد، بودایی میاد، همه اینا بچه های اهل بیت، همه اون روح خدا رو دارن، همه اون نور محمد و آل محمد رو. دارن اینا یتیم شدن، دور موندن از اهل بیت. شما خیلی سعادتمندید، ما هممون سعادتمندید که ما در کشوری متولد شدیم که پرثروت‌ترین کشور انسانی روی کره زمینه. ما از اول وصلیم به خانواده آسمانی، میدونیم از کجا اومدیم، تکلیفمون چیه، ذاتمون چیه، خونمون کجاست، وطنمون کجاست. اون بیچاره ها هستن هیچی نمیدونم. رحمانیت یعنی دلت برای این 8 میلیارد انسان خواهر برادرات بسوزه، بخوای اونا هم بیان توی زیر چادر اهل بیت. رحیمیت برای مؤمنینه، فقط برای شیعیانه که اونها هم روش پیدا بکنن. لذا دین اسلام از اول یک دین جهانی طراحی شده. هدن للناس، قرآن برای همه مردم آمد. لذا دین پیغمبر خدا چی معرفی میکنه؟ دین جهانی. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل. پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا برای همه ادیان غلبه کنه. کی این کار رو باید بکنه؟ چون خود پیغمبر که نتونست، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، ائمه هیچ کدوم نتونستن. به خود امام صادق گفتن خب پس چرا دین پیغمبر جهانی نشد؟ فرمود این کار مهدی ماست، این کار ایشون این کار رو میکنه. پس تمام اهداف 124 هزار پیغمبر، پیغمبر اسلام و این 11 امام و امام 12 به ثمر میرسونه. یعنی این دین رو چیکار میکنه؟ غلبه میده برای همه ادیان جهان. بنابراین اگر کسی به معنای حقیقی رحمان و رحیم بخواد بشه، باید دائما تلاش بکنه که این دین بر کل جهان غلبه کنه. اینه که در تفسیر آیه 105 و 106 سوره انبیا، رهبر ما، رهبر شهیدمون، میگه دین دو چیز بیشتر نیست. همه حواسشون هست؟ خوب دقت کنید. فهمون دین دو چیز بیشتر نیست. یک، فهم امیدوارانه آینده. دو، ساخت آینده. و هر کس دین و غیر از این بفهمه، دین رو نفهمیده. دین یعنی تو چقدر دل در گروه نجات 8 میلیارد انسان در آینده داری، به وسیله حضرت مهدی داری، چقدر عاشق این ظهوری که همه نجات پیدا بکنن، زمین نجات پیدا کنه، و چقدر براش تلاش میکنه. این دینه. و ایشون فهمون هر کس دین و غیر از این بفهمه، دین رو نفهمه. کسی که معشوقش، آرزوش و آرمانش ظهور امام زمان نیست، این دیگه نه رحمانه و نه رحیم و نه دین داره است. یه شبیه خدا نمیشه، این به هدف خلقت نمیرسه. لذا طبق همین آیه، رهبر شهیدمون این معنای فوق‌العاده زیبا از دین رو ارائه میده که دین فهم امیدوارانه آینده است و ساخت آینده. تو به میزانی دین داری که عشق در دل در گلو مهدی داری، به میزانی دین داری که در ظهور مهدی تلاش میکنی و سهم داری. زیارت عاشورا ما رو همینجوری تربیت میکنه، میگه شما به مقداری حسینی هستید به معنای واقعی که دل در گروه مهدی دارید، انتقام حسین رو بخواید بگید. این در زیارت عاشورا دو تا انتقام اومده. ای یرزغنی طلب سارک، طلب ساری، دو تا انتقام اومده و هر دو مع امام منصور، مع امام هدا. لذا کسی که در حسین سال 61 میمونه، میاد 40 که بره اونجا برای از رقیه و علی اصغر و علی اکبر و زینب روزه بخونه و برای ابوالفضل، بدون پیوند با امام زمان، این در همون حسین سال 61 مونده. از چادر امام زمان به چادر امام حسین، به چادر امام زمان وارد نشده، در حالی که زیارت عاشورا میگه تو به میزانی به معنای حقیقی عزادار حقیقی و خالص هستی بر امام حسین که دستت از امام حسین به دست امام زمان برسه، منتقم باشی. اگر منتقم شدی اون موقع است که برات مهمترین مسئله مع امام منصور و مع امام هدا میشه. تو مرحله‌ای که از حس انتقام به عشق امام زمان حرکت میکنی به یه مقام بالاتر میرسی. اون مقام رو بهش میگن چی بعد از انتقام؟ فقط آدمای با غیرت با شرف هستن که وقتی روضه ابا عبدالله رو میکنن ذلیلانه گریه نمیکنن، گریهشون رو میکنن اما با حس انتقام. مثل رزمندگان دوران دفاع 8 سال مقدس چی میگفتن؟ میروم تا بگیرم انتقام. پشت پیرناشون مینوشتن میروم تا بگیرم انتقام سیلی زهرا را. ببینید اون میفهمه داره الان میجنگه، داره چیکار میکنه. آدم های بچه های با غیرت حضرت زهرا، بچه های با غیرت امام حسین نمیتونن روح انتقام نداشته باشن. از انتقام انسان به مقام منتظر میرسه، از منتقم میشه منتظر. اگر منتظر شد یعنی یه نیروی فعال مهدوی برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت عملیاتی شد. آقا امام علی علیه السلام فرمود با من و هم درجه من خواهد. من شما تو زیارت عاشورا دعا نمی کنید خدایا ما رو به همون مقامی که امام حسین، از خدا میخوام ما رو به همون مقامی که پیش شما پیش خدا دارید برسونه. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. اگه میخوای به همون مقامی که اهل بیت دارن برسی باید اول به مقام منتقم برسی، روح انتقام بیاد سراغت. از عزاداری ذلیلانه دست برداری، عزاداری عزیزانه و با غیرت بکنی و بعد از رسیدن به مقام منتقم به مقام منتظر برسی، دستت از دست امام حسین به دست امام زمان برسه. از چادر امام حسین زیر چادر و خیمه امام زمان بری، او رو بخوای و برای او تلاش بکن. یکی از تلاش‌های مهم برای آینده سازی، همه اینجا دقت کنن که هیچ تلاش دیگری جاشو نمیگیره، نه تلاش اقتصادی، نه تلاش سیاسی، نه تلاش نظامی، حتی جای این تلاشو نمیگیره برای ظهور حضرت استغاثه است. گریه، توسل و استغاثه است. بدون استغاثه و بدون گریه برای ظهور امام زمان، بدون زجه زدن، انسان به پیروزی نمیرسه، به رحمت خدا هم نمیرسه. من چند تا آیه بخونم از قرآن، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ولقد ارسلنا الى امم، سوره انعام، خوب دقت کنیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما قبل از تو انبیاء دیگری رو هم فرستادیم، وقتی که امتاشون حرف گوش نکردن، فرمانبرداری نداشتن، اخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یتذکرون. این سنت ماست، دچار انواع بلاها و سختی ها کردیم تا به گریه بیفتن، به تضرع و زاری. بدون زاری و گریه به حقیقت انسانه، چون زاری و گریه یعنی خدایا من از دستم کاری بر نمیاد و من نصر و الا من انده، تو فقط همه کاری. خدا تو قرآن میخواد اینو به ما بفهمونه که پیغمبر و ائمه کاری نیستن. چی میگه به پیغمبر؟ و ما رمیت از رمیت، تو هم که تیر میزنی خداست که داره میزن، شما هم که دشمن رو میکشید، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما دشمن رو نمیکشید، خدا دشمن رو میکشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگه انسان اینو فهمید که هیچ کار است، نگی نمیدونم سید مجید نقطه زن، نمیدونم سپاه ارتش فلان، هر وقت امیدت به غیر خدا رفت، حتی رهبرت، میبینی خدا تو رو ناامیدت میکنه، میگه من همه کار هستم، شما باید حواستون باشه. لذا قرآن میگه که ما نصرتمون رو حتی تا زمانی که انبیا ناامید نشدن از غیر من براشون نفرستیم، حتی از سعی اثر رسول جا نسل. اون موقعی که انبیا ناامید شدن تازه نصرت ما میاد. بنابراین این تضرع و استغاثه که شما براش جمع شدید معناشو بدونید. اینجا نیومدیم دعا کنیم برای ظهور حضرت، اومدیم استغاثه کنیم، تضرع کنیم، به خدا بگیم خدایا ما به هیچ کس جز تو امیدی نداریم، ما نه به ارتشمون، نه به سپاهمون، نه به مردم، از اونا تشکر میکنیم و میدونیم که تو مؤمنین رو برای یاری دین خدا و امام گذاشتی، اما امیدمون کیه؟ فقط تو هست، فقط و فقط تو. لذا میگه ما انبیا در انبیای گذشتم امتاشون همشون رو دوچار بعصا و ضرا کردیم تا به تضرع بیان، یعنی بیفتن به زاری، خدایا کاری از دست ما بر نمیاد، فقط تو مولای ما رو برسون، تو امام ما رو برسون. اگر این فرهنگ استغاثه توسعه پیدا بکنه در دنیا، خدا به ما رحم میکنه و امام ما رو میرسون. تا وقتی که ما امام زمان رو فراموش کنیم، استغاثه و گریه نداشته باشیم، دلخوش دیگران باشیم، خبری از ظهور نیست. بنابراین استغاثه کار آدمای بسیار شریف، رحمان و رحیمه، آدمهای بسیار مهربان که میخوان زودتر 8 میلیارد انسان نجات پیدا کنه. میشه رحمانیت دیگه. و میخوان صدها میلیون مؤمن و شیعه نجات پیدا کنه. هر چقدر انسان رحمان تر و رحیم تر شه، تضرع و گریهش هم بیشتر. الان یه کسی که سرطان گرفته کی بیشتر براش گریه میکنه؟ خانوادهش، اقربا، نزدیکا، اونا بیشتر گریه میکنن که نجاتش بدن. ماها به عنوان فرزندان امام زمان اگر روح گریه و استغاثه برای امام زمان نداشته باشیم، بی عاطفه‌ایم، آب والدینیم که بی خیال باشیم، غیبت حضرت، آوارگی حضرت، تنهایی حضرت آزارمون نده. من متاسفم که هنوز خیلی ها فلسفه استغاثه رو نمی فهمن، حتی هم لباسای ما. خیلی از جوانا و مردم پرشور با صفا رحمان رحیم انقلابی رفتن به مساجد مراکز فرهنگی، خود هم لباسای ما گفتن استخاصه یعنی چی؟ اصلا استخاصه چه لزومی داره؟ یعنی این عالم انقدر نفهمه که جلوی استخاصه رو میگیره. قرآن میگه شما تا تضرع نداشته باشید رحم بهتون نمی کنند. ببینید تمامشون رو مبتلا کردیم به بعصا و ذرا. بعصا و ذرا یعنی همه انواع بلا، قحطی، سیل، زلزله، گرانی، جنگ، بیماری های واگیردار، فقر. میگه به همه اینا ما دوچار میکنیم تا تو گریه بکن. وقتی گریه کردی و ناامیدان اومدی سراغ خدا، پیغمبرت هم ناامید شد، اون موقع استش که من به شما کمک میکنم. استغاثه یعنی سرعت در درخواست و سرعت در ظهور امام زمان. هر چقدر فرهنگ استغاثه و گریه بالا بره، رحم خدا، عنایت خدا و فرج بیشتر میشه. بعد فرمود فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا وقتی که بحث ما مشکلات به سرتون میریزه گریه نمی کنید، تضرع نمی کنید، دنبال راهکارهای دنیایی میگردید، بریم با آمریکا مذاکره کنیم، بریم فلان نونمون رو حل کنیم، آبمون رو حل کنیم. وقتی مصائب میاد سراغتون چرا پناه به دشمن میبرید به جای پناه بردن به خداوند؟ مشکلتون رو از درون باید حل کنید در سختی های زندگیتون. چرا؟ خود خدا جواب میده. فهمید چی؟ فلولا از جا اهم به اصنا تذر او. چرا تذر رو نکردی؟ چرا تذر رو نمی کنی؟ ولیکن قصد قلوب رو، قلب هاشون قسی شده که گریه نمی کنن. کسی که نمیتونه، یک کسی بگه من عاشق امام حسینم، منتقم خون امام حسینم، برای انتقام گیرندش گریه نمی کنم، اشکم نمیاد، دلم نمی سوزه. یه منتقمی که 1192 سال آواره است، تنهاست، غریبه، نمیرم کمکش. خب این چجور حسین داری هست؟ چجور عزاداری امام حسین هست؟ اگر صدق داری باید دنبال منتقم باشی. برای آمدن منتقم قرآن میگه شما به تضرع نیاز دارید، به دعا نیاز دارید. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. پیامبر به همه مردم اعلام کن بدون دعای شما خدا به شما هیچ توجهی نمی‌کنه. تا انسان دست به دعا و تضرع، تضرع چهره خاصی از دعاست، صرفا دعا نیست، تضرع دعای همراه با زاری و ناامیدیه. استغاثه یعنی همین، استغاثه طلب قوس کردن، الغوث یعنی ما بی‌پناهیم، تو به ما پناه، یعنی ما هیچ کس رو جز تو نداریم. ولی کی گریهش نمیگیره؟ کی نمیتونه استغاثه برقرار کنه؟ کی نمیذاره استغاثه برقرار بشه؟ کی به فکر توسعه فرهنگ استغاثه نیست؟ قرآن میگه اونایی که قلبشون قسی هست. تازه اینجا کافی نیست، چی میگه بعدش؟ و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. شیطان کارهای دیگه شون رو جلوشون انقدر جلوه میده، میگه بابا ما یه عالم کارهای مهم داریم انجام بدیم، دیگه استغاثه کجاست؟ گریه کجاست؟ توسل دیگه چیه؟ جمعشیم دوره هم، یعنی چی جمعشیم؟ هر شب یا حداقل هفته یه شب جمعشیم، هفته یه جمعه جمعشیم دوره هم دیگه دست بریم بالا به خداوند التماس کنیم. این نمیفهمه. قرآن میگه کسی که استغاثه نداره قلبش قسیه، چون تیگرش نمیسوزه برای آوارگی حضرت، برای قمهای حضرت، که حضرت هر روز داره میبینه که بچه هاش دارن جلوش تیکه تیکه میشن و خودشون هم آمادگی ندارن برای ظهور، درخواستی ندارن. و زین الشیطان ما کانوا و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، عملهای دیگه شون شیطان جلوشون بزرگ میکنه. چه آقا ما مشغول کارهای خیلی مهم و کلیدی و حیاتی و مدیریتی و اقتصادی و نظامی و اجتماعی و سیاسی هستیم، دیگه گریه برای چیه؟ تضرع برای چیه؟ وقتی تو گول فعالیت‌های خودتو میخوری، وقتی که به دارایی‌های خودت بدون خدا تکیه میکنی، یعنی شیطان گولت زده، فکر میکنی خودت میتونی این کار رو انجام بدی. در حالی که قرآن فرمود چی؟ و من نصر الا من عند الله، نصرت فقط از جانب خداست، پیروزی از جانب خداست. تو فکر کنی تو برنامه‌ریزی های تو، توان تو، کار تو میتونه ظهور رو محقق بکنه بدون خدا، بدون یاری خدا؟ این همون قساوت قلب و فریفته شدن به فتنه شیطان هست، به کید شیطان. عزیزانم این رو شما بدونید، شیطان نمیخواد بذاره استغاثه ها برقرار بشه، شیطان نمیخواد ما گریه بکنیم. حتی اگه شده سر ما رو با کارهای خوب گرم میکنه، با کارهای مقدس و خوب، کارهای اجتماعی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، که یه جا استغاثه نکنیم و گریه نکنیم، تضرع نکنیم. در حالی که قرآن شرط رحمت خدا رو چی میدونه؟ تضرع. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. لذا هم پیغمبر و هم امام رضا علیه السلام فرمودن علیکم به سلاح الانبیا، سلاح در مقابل دشمن برای برطرف کردن دشمن استفاده میشه. سوال کردن که و ما سلاح الانبیا، هر دو بزرگوار فرمودن الدعا، الدعا، دعا اسلحه انبیاست. یه پیغمبر دست خالی مثل ابراهیم که میره یک امپراتوری بزرگ مثل نمرود و نابود میکنه، با قدرت دعا میره. پیغمبر با قدرت دعا حرکت میکنه، موسی و هارون با قدرت تضرع و دعا، دعاهاش رو شما تو قرآن ببینید، اونجوری میتونن برن یه امپراتوری رو نابود کنن. اگر ما دعا و استغاثه و گریه و تضرع رو حذف کردیم، این حماقت وسوسه شیطانه که فکر بکنیم با نیروی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میتونیم ظهور رو تحقق بدیم، میتونیم به دشمنمون غلبه بکنیم. یه فکر خامه، یه قساوت قلبه. لذا کسانی که بیخیال استغاثه‌ن، بیخیال توسل هستن، بیخیال گریه و تضرع هستن، گریهشون هم نمیگیره واقعا. قربت امام زمان آتیششون نمیزنه، آوارگی امام زمان جگرشون رو نمیسوزونه. به تنگ نیمدن از نبود حضرت، مثل که هنوز ظرفیت بلا دارن، گریه نمیکنن. خدا هم بگه این بلا استمرار داره، کشته بیشتر میدید، زیرساختاتون رو میزنن، قحطی بیشتر میشه، مشکلات اقتصادی و گرانیتون بیشتر میشه، تورمتون بالاتر میره، خون بیشتری ازتون میریزن، تا به یه جایی که عقلت برسه که بابا من بدون خدا کاری نمیتونم کنم، من باید برم گریه کنم به خدا بگم عمی و جیب المفتر و اذا دعاه و یک شفص. خود امام زمانم وقتی کار به استخونش میرسه، در روایت داره میره کنار کعبه میگه من یجیب المفتر و اداد آقوه، خدای دیگه استقرار اومده سراغ. و هر چقدر شما زیر سایه معرفت استغاثه رو بیشتر بکنید به ظهور نزدیکتر میشه. خیلی این مسئله مهمه. قرآن میگه کسایی که اهل استغاثه نیستن هم قساوت قلب دارن که گریه نمی کنن برای امام زمان، برای خواستای طبیعیشون یه عالم گریه می کنن، برای مریضی زن و بچه، برای سرطان، برای مسائل مالی، برای بچه دار شدن، برای خونه دار شدن، برای همه چیز دنیایی استغاثه می کنن، گریه می کنن، ولی برای امام زمان قلبشون نرم نیست گریه کنن. به سطوح نیومدن از نبودن حضرت، یعنی فکر میکنن که هی دنیا فعلا جا داره آقا نیاد و مردم بیشتر تو فشار و بدبختی و بعصا و ذرا باشن. مشکلات جهان، مشکلات جهان تشیع قلبشون رو به استغاثه وادار نمیکنه، به درد نمیاره. میشنون که آمریکا و عربستان حمله کردن به عراق، این همه آدم کشتن، میفهمم میشتره که تو ایران چه جنایتگاهی دارن میکنن، ولی راهکاری هم که قرآن ارائه میکنه نمیخوام برن، یعنی استغاثه و تضرع رو حاضر نیستم. حاضر شعار بده، حاضر فعالیت های دیگه بکنه، اما گریه نه. در حالی که قرآن میگه سلاح انبیا گریه شون بوده، سلاح انبیا همون دعای اونها بوده. شما تا تضرع نداشته باشید رحمی به شما نخواهد شد. لعلهم یتضرعون. در سوره اعراف هم همین آیه شریح به همین آیه میاد، بیه اونجا هم شما بیه ما اینا رو بحثا و ذرا میاریم تا یتضرعون زاری بکنن. وقتی زاری کردی یعنی دست خالی شدی، به خدا میگی خدای من هیچی دیگه در اختیار ندارم، ما پدرمونو میخواییم، اماممونو میخواییم، منجیمونو میخواییم، به هیچ کس هم جز تو امیدی نداریم. این عرائض بنده رو جدی بگیرید. کسی که گریهش نمیگیره برای امام زمان، به تضرع نمیفته، برای امام حسین انقدر گریه میکنه، برای رقیه و علی اکبر و علی اصغر و زینب و ابوالفضل علیهم السلام که اونا گریه داره، زاری داره سر جای خودش، ولی وقتی به حسین زمان خودش میرسه که زنده و آواره است و هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرنی و گریهش نمیگیره، این خیلی جای عجیب تعجب داره که چرا ما برای امام زمان گریه‌مون نمیگیره. ما ذکر مصیبت دیگران رو که میگیم همیشه گریه میکنیم، ولی مصائب امام زمان از بقیه این 13 تا معصوم بالاتره، خیلی بالاتره. امام حسین یه روز رو حلم ناصر یسرونی، مردم هم توجه نکردن امام حسین شهید شد رفت بهش، ولی این آقا 1192 سال داره میگه هر من ناصره هست، 1192 سال این همه جنایت داره تو دنیا اتفاق میفته بدون امام زمان. اگه امام زمان بود این جنایت ها اتفاق میفتاد، دنیا پر از عدل و آرامش و ثروت و آسایش و امنیت بود. برای این اگه کسی همه این سعادت ها رو میخواد، به نص قرآن به تضرع و زاری باید اینا رو به دست بیاره، با گریه باید این درخواست رو بکنه، بگه خدای ما هیچ کاره ایم، بگه خدای خواهش میکنم امام ما رو برسون، ما به هیچ کس جز تو امیدی نداریم، ما مضطریم، ما بیچاره ایم، و اون اضطرار رو نشون بده. استغاثه ظهور استرار انسانهای رحمان و رحیم، عزاداران حقیقی، فرزندان با غیرت حضرت زهرا و امیرالمومنین. استغاثه مثل دعای توسل فقط نیست، یا مثل دعای کملی مراسمی برقرار کنیم یه دعایی رو بخونیم. استغاثه یعنی کارد به استخون رسیدن و زاری زدن که خدایا رحم کن به ما. ممکنه یه عده ای از مردم غافل باشن، نمیان تو استغاثه، اصلا برشون موضوعیت نداره، اصلا نمیفهمنش چیه، اصلا نبودن امام زمان دردی برشون نداره. شاید هم احساس میکنن راحت تر هم هستن وقتی امام زمان نیست. ولی اون حد اقل عاشق اهل معرفت که اینو میفهمن، خدا به برکت دعای اینها هم انشاءالله فرج رو میرسونه. دعای برکت خالص همین عده هم خدا انشاءالله فرج رو میرسونه و به اینها رحم میکنه. به همه مردم جهان، به اکثریت مردم جهان رحم میکنه به خاطر یه عده اقلیت با معرفت، اقلیت دلسوز، اقلیت آگاه و اهل توسل و زاری. برای این شما آخرین جملات منه، خواهش میکنم دقت کنید. شما نماینده 8 میلیارد یتیم امام زمان در کره زمین هستید که خدا به شما شرافت داده روز جمعه در کنار مرقد امیرالمومنین نمایندگی کنید برای 8 میلیارد ایتام اهل بیت. شما به نیت اونها دعا بکنید. دیدید که داشتید می اومدید، چقدر بهتون گفتن ما مریض داریم، بدهکار داریم، گرفتار داریم، به شما گفتن التماس دعا، درسته؟ شما نماینده اونهای تو حرم، نباید فراموششون کنید. ما باید تو حرم به امیرالمومنین گریه کنیم، توسل کنیم، استغاثه کنیم. یا امیرالمومنین، ما آبرو نداریم پیش تو، ما بی آبرویم، مردم فکر میکنن ما یه نفسی داریم و آبرویی داریم. خودت بهتر میدونی که ما نه نفسی داریم نه آبرویی، ولی این مردم ما رو واسطه کردن که اضطرارشون و دعاشون رو به تو برسون. گفتن شما برید به امیرالمومنین بگید من آبروم خطر داره، مشکل مالی دارم، سرطانی دارم، مریض دارم، خواهش میکنم شماها برید با نفس خود دعا کنید. چون در روایت داریم با دهانی که خود گناه خدا رو گناه نکردی دعا کن. گفتن چگونه؟ فهمودن بگید دیگران برای شما دعا کنید، چون دیگران با دهان شما گناه نکردن. این التماس دعا گفتن یک ریشه حقیقی و معرفتی داره که ما به بقیه بگیم برای ما دعا کن. به دعای صادقانه، به دعای بقیه بیشتر امید داشته باشیم تا دعای خودمون. بگیم اونا برای ما دعا کنن. میریم محضر امیرالمومنین، بگیم آقا اینا از ما یه جوری خواستن، تو خودت میدونی که ما نفس نداریم، آبرو نداریم، تو خودت به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی فرزندان، به آبروی خودت رحم کن، دعای اینا رو اجابت. حالا در استغاثه ما چیکار میکنیم؟ در استغاثه ما بگیم خدای ما هیچ کاری، ما نه آبروی داریم، نه توانی داریم، نه کاری هستیم. ما باید به نمایندگی از 8 میلیارد یتیم امام زمان که باطنشون داره فریاد میزنه که ما رو خدایا نجات بده، فلسطین، غزه، یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان، هند، سوریه، سومالی، تازه هم بخشای مسلمان نشینن، اون بدبختایی که تو آمریکا هستن، همه الان دیدید که میگن ما از خدا گریه میکنیم، شما میگیم خدای ایرانو پیروز کن که ما آمریکایی‌ها هم نجات پیدا کنیم. دیدید که من اینا تو کانال جهان خبر گذاشتم، التماس و دعای آمریکایی‌ها، آفریقایی‌ها، اروپایی‌ها که اگه ایران ویروسیه ما هم نجات پیدا کنیم و اگر ایران شکست بخوره دنیا رو صهیونیست‌ها هزار سال خواهند بلعید. همه مردم دنیا دارن التماس شما ها رو میکنن که پیروز شد، حتی خود آمریکایی نجات پیدا کنن. برای همین 8 میلیارد ایتام اهل بیت چشمشون به دعای شماست، چشمشون به گریه و آبرو گذاشتن شما هاست. ما نماینده این 8 میلیاردیم. تو حرم امیرالمومنین، حرم امام حسین، حرم ابوالفضل، هر جا رفتیم به نمایندگی از این 8 میلیارد انسان گریه کنیم، دعا کنیم، بخوایم اینها نجات پیدا کنیم. اینها بچه های اهل بیت و خواهر برادران ما هستن. خداوند انشاءالله ما رو از بهترین اعوان و انصار و یاران و وفادارترین فرزندان آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. خب دستامون رو بریم بالا، 5 مرتبه این آیه رو بخونیم. این آیه رو فرمودن به جای امن یجیب، هم حدیث داریم هم از آیت الله سبحانی فرمودن دعای امن یجیب رو تبدیل کنید به یا من یجیب، یعنی ای کسی که تو اجابت میکنی. 5 مرتبه اینو بخونیم، 7 مرتبه عذر میخوام چون ورودش 7ه، برای تعجیل در فرج آقا امام زمان، برطرف شدن همه موانع ظهور حضرت، برای نابودی استکبار و صهیونیست، از اونها وحشتناکتر و خطرناکتر منافقین داخلی، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای شادی همه اموات اموات این جمع، شفای همه مریضان مریضان این جمع، اجابت دعاها و رفع مشکلات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم بلند، یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا من یجیب یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. دیدی محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشغول دعاهای ویژه حضرت باشیم، از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خواهیم.